در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه میشنویم صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی اورزگانی را.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و گرامی. بحث ما درباره خشوع بود با عنوان یکی از صفات مؤمن و نشانه های ایمان در قرآن کریم. آیاتی از کتاب الهی قرآن رو در زمینه جایگاه و منزلت خشوع و همین گونه مواقع و هنگامه های خشوع در محضر شما بیان کردیم و یکی از مطالبی که بیان شد و تکمیله آن در این سخن محضر شما عرض می شود آن است که هر حالتی که به انسان دست می دهد، حالتی خشم باشد، حالتی خندیدن و تبسم باشد، حالتی حزن و اندوه باشد و ناراحتی، حالت خستگی و حالت شادمانی و هر حالت دیگری که شما میشناسید، بی تردید در وجود انسان و روح و روان انسان ریشه دارد و منشأ هر حالتی میتواند یک امری قلبی و یا اینکه یک واقعیت بیرونی باشد که تأثیر خود را بر قلب و روان انسان می‌گذارد و در نتیجه صفتی و حالتی در انسان پدید می‌آید. مطلبی که درباره خشوع وجود دارد، خشوع به معنای آن است که انسان تسلیم یک شخصی و یا یک شیء بشود و این تسلیم و تن دادن ناشی از اعتراف و درک و دریافت عظمت اون شی باشد. به همین دلیل است که منشأ خشوع که یک نوع حالت تذلل و حالت تسلیم و تعبد و همراه با ترس درونی است، وانگهی برای انسان مؤمن به وجود می آید که نسبت به ذات احدیت معرفت و وقوف پیدا بکند. انسانی که از یک طرف توجه پیدا می کند به عظمت و قدرت و بزرگی ذات احدیت و از طرف دیگر به کوچکی، به نیاز و به فقر و به درماندگی خود توجه می کند، هر مقداری که اون معرفت نسبت به خداوند بالاتر برود و نسبت به خیش هم وقوف بیشتر پیدا بکند، فاصله بین خود و خداوند را و کوچکی بیشتر خود و عظمت ذات الهی را بیشتر در می یابد و این سبب خشوع بیشتر برای انسان می گردد. از همین سبب است که ما در انبیای الهی، در پیشوایان معصوم علیهم السلام، حالت خشوعی بیشتری را در برابر خداوند می بینیم، حالت تذلل بیشتری را می بینیم. اونها هنگامی که در نماز می ایستادند در برابر ذات احدیت، بدنهایشان به رعشه و به لرزه می افتادن و چشمهایشان اشک باران می شد و از ترس گاهی به حالت غش فرو می رفتن و به زمین می افتادن و یا زمانی که سر به سجده می گذاشتن ساعتهای طولانی ادامه پیدا می کرد. این بدون سبب بود که اونها آشنایی و معرفت بیشتر به ذات احدیت داشتن. ولی ماهایی که این گونه نیستیم، چون معرفت کمتر داریم، حالت خشوع یا اصلا نداریم و یا اگر داریم هم بسیار بسیار اندک است. نتیجه اون که یکی از ریشه هایی که خشوی انسان در اون آبیاری می شود میزان معرفت انسان نسبت به ذات احدیت و مقدار معرفت شخص نسبت به خود اوست. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آلی محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آلی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور است. تشکر که صمیمانه با برنامه خودتان همراه بودین. می توانید برنامه ما را از روی سایت هم دنبال کنین، parsuday.com/dai. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به این بخش خبری. میلاد با سعادت حضرت امام علی علیه السلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. من محمد باخر حسینی با این بخش خبری همراه شما هستم. مردم افغانستان همزمان با میلاد حضرت امام علی علیه السلام، امام اول شیعیان جهان، علاوه بر برگزاری جشن، جلسات تجلیل از سیره امام اول شیعیان را برگزار کردند. مردم افغانستان هم مساله در سالگرد میلاد حضرت امام علی علیه السلام مراسم مختلفی برگزار می کنند. امسال نیز مراسمی با حضور شمار زیادی از دوستداران این امام در شهرهای کابل و هرات افغانستان برگزار شد. بخش بانوان مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان در 3 نقطه کابل، قلعه وزیرآباد، مسجد امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف و بیت الشهدا سمینار آموزشی، سمینار 3 روزه تحت عنوان امام علی علیه السلام سبک زندگی و فرهنگسازی اسلامی، الگوگیری، سیاستگذاری صحیح اداره حکومت برگزار کرد. حجت الاسلام و المسلمین محمد آصف عالمی، کارشناس دینی، در سخنرانی خود در این مراسم امام علی را نمونه اخلاق پسندیده انسانی دانست و گفت که در عصر ما نمونه فعلی این اخلاق امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران بود. به همین مناسبت انجمن معلولین شهرک المهدی جبریل نیز با همکاری مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان در هرات و مددکاران اجتماعی مراسم بزرگی برگزار کرد. در این مراسم سخنرانان پیرامون شخصیت والا و بی‌نظیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، روز پدر و اهمیت و جایگاه معلولین در جامعه سخن گفتند. طالبان در سالگرد خروج نیروهای متجاوز از افغانستان از متجاوزان خواست از تاریخ مداخله نظامی در این کشور درس بگیرند. نیروهای متجاوز ارتش شوروی 24 دسامبر 1979 به دستور رئیس جمهور وقت این کشور به افغانستان لشکرکشی کردند، اما بعد از 9 سال در 26 فوریه سال 1988 به دستور میخائیل گورباچوف آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی بدون هیچ دستاوردی از افغانستان خارج شدند. چند سال بعد تاریخ تکرار شد و آمریکایی‌ها که از سابقه مداخله و اشغال نظامی افغانستان توسط قدرت‌های اشغالگر درس نگرفته بودند و بهانه انتقام از حملات 11 سپتامبر خاک این کشور را اشغال کردند. اما آمریکایی‌ها 20 سال بعد در اوت 2021 بدون هیچ دستاوردی و در حالی که به شدت مورد انتقاد قرار داشتند خاک افغانستان را ترک کردند. دولت موقت طالبان امروز در بیانیه به مناسبت سالروز خروج نیروهای ارتش سرخ شوروی از افغانستان تاکید کرد که افغان‌ها در یک قرن اخیر 3 بار در امتحان قبول شدند، آزادی و استقلال کشورشان را پس گرفته و از آن حفاظت نمودند. در این بیانیه آمده است که افغانستان به تازگی و برای سومین بار هم از اشغال آزاد شد. این بدان معناست که احساس آزادی خواهی در افغان‌ها همچنان قدرتمند است و آنها برای دفاع از دین و کشورشان از اراده قوی برخوردارند. طالبان افسود که امیدواریم که کشورهای متجاوز از تهاجم قرن اخیر درس‌های زیادی گرفته باشند و از دشمنی با کشور و ملت افغانستان دست بردارند. مؤسسه امور عمومی و بین الملل واتسون در دانشگاه براون هزینه جنگ آمریکا در افغانستان را از پاییز 2001 تا اوت 2021 2.26 تریلیون دلار ارزیابی کرده است. و اما تظاهرات بر ضد آمریکا و فرمان رئیس جمهور این کشور در جلال آباد، عنوان گزارش همکار مؤسف شینواری از حوزه شرق افغانستان است که دعوت میکنم بشنوید.
صدها تن از باشندگان شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار با تظاهرات صلح آمیز بر علیه اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا پرداخت. تظاهر کنندگان که صرافان شهر جلال آباد، اعضا و نمایندگان جامعه تجاری و مردم عام در آن حضور داشتند، در حالی که شعارهای مرگ به آمریکا را سر داده بودند، از جاده های شهر جلال آباد عبور کرده و در چهارراه پشتونستان در مقابل دفتر کار والی ننگرهار گردی هم آمدند. تظاهر کنندگان همچنان اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا را یک اقدام ظالمانه خوانده و خواسته شدند تا وی فرمانش را دوباره بگیرد و حق قانونی ضبط دارایی های مردم افغانستان را ندارد. تظاهر کنندگان همچنان از جامعه جهانی خواست تا بر کشور آمریکا فشار وارد بکند تا پول منجمد شده مردم افغانستان را آزاد و در فرمان اخیری که رئیس جمهور 7 میلیارد دلار پول مردم افغانستان را برای قربانیان حادثه 11 سپتامبر و کمک های بشری به افغانستان اختصاص داده است، او را دوباره برگرداند. تظاهر کنندگان همچنان گفتند که در رویداد 11 سپتامبر هیچ افغانی دست نداشت و خود امریکایی ها با آن هم اعتراف کردند. تظاهرات مشابه در شهرهای مهترلام مرکز ولایت لغمان و اسدآباد مرکز ولایت کنر نیز براه انداخته شده بود که صرافان، اعضای جامعه تجاری و باشندگان این شهرها در آن سهم گرفته بودند. بعد از آن که رئیس جمهور آمریکا با صدور فرمان 7 میلیارد دلار پول اعتبار بانکی مردم افغانستان را برای قربانیان رویداد 11 سپتامبر و کمک های بشری به افغانستان اختصاص داد و کنش های تون و جدی را در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان برانگیخت. امارت اسلامی طالبان نیز با صدور اعلامیه اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا را یک اقدام ظالمانه خوانده و از او خواسته تا ایر فرمانش را پس بگیره. در غیر از او امارت اسلامی نیز با مناسبات با آمریکا تجدید نظر خواهد نمود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مدیر کل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم پایبندی مقامات افغانستان به تامین حقابه ایران از هیرمند تاکید کرد. جبار وطن فدا، مدیر کل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو، در گفتگوی تلویزیونی با تاکید بر پذیرفتن نبودن عذر طرف افغان برای تحویل ندادن آب هیرمند به افغانستان گفت پیگیری حقابه ایران از راه های دیپلماتیک در تمامی سطوح در حال انجام است. وطن فدا با بیان این که موضوع رهاسازی آب هیرمند از محل سد کمالخان افغانستان در فاصله 70-80 کیلومتری مرز ایران مدتی است که از سوی وزارت امور خارجه، وزارت نیرو و معاون ویژه رئیس جمهور پیگیری می شود گفت مسئله حقابه ایران از رودخانه هیرمند دارای قدمتی 100 سال است. به گفته وطن فدا، بر اساس معاهده هیرمند در سال 1972 میلادی حقابه ایران در سالهای آبی نرمال تعیین شده و تشخیص سال آبی نرمال نیز ایستگاهی در بالادست سد کجکی و ماهانه معادل 820 میلیارد متر مکعب آب است. مدیر کل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو افسود طرف افغان اقداماتی را روی این رودخانه انجام داده که به زیان ایران است و ایران نیز طبق بند پنجم معاهده به این اقدامات اعتراض کرده است. سد کمالخان در ولایت نیمروز افغانستان بر روی رودخانه هیرمند احداث شده است که این رودخانه بین این کشور و ایران مشترک است و طبق قواعد حقوقی نباید اقدامات در فرادست موجب کاهش میزان بهره برداری در فرودست شود. با باز شدن دریچه های سد کمالخان به سمت مرزهای ایران آب با عبور از رودخانه هیرمند به دریاچه هامون در ولایت سیستان و بلوچستان می‌ریزد. نماینده چین در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت از طالبان خواست که از تبدیل شدن افغانستان به لانه امن تروریستا جلوگیری کند. ژانگ جون، نماینده دائمی چین در سازمان ملل، در سخنانی در نشست شورای امنیت با اشاره به افزایش تهدید تروریستی به دلیل خلأ امنیتی در افغانستان از طالبان خواست که از تبدیل این کشور به لانه امن تروریستا جلوگیری کند. ژانگ جون گفت عقب نشینی نیروهای خارجی از افغانستان باعث ایجاد خلأ امنیتی و گسترش گروه‌های مسلح در این کشور شده است. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
تشکر سپاس از همکارانمان در بخش خبر که آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را به اطلاع شما عزیزان رساندند. در ساعت‌های 6 و 7 و 30 دقیقه می توانید شنونده بخش‌های دیگر خبرمان نیز باشین. به زمان پخش برنامه از تهران تا کابل رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. سال روز میلاد با برکت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام را خدمت شما شنونده های عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنیم. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام دولت آمریکا را در مصادره دارایی‌های مردم افغانستان شرم‌آور خواند. سعید خطیب‌زاده در نشست با خبرنگاران در واکنش به فرمان اجرایی جو بایدن برای مصادره دارایی‌های افغانستان به بهانه پرداخت غرامت به بازماندگان حوادث 11 سپتامبر سال 2001 گفت این اولین بار نیست که ایالات متحده به غارت اموال کشورهای دیگر دست می‌زند. این اقدام آمریکا نه تنها شرم‌آور که اقدامی ضد بشری است و ایران از این اقدام مشمئز کننده ای آمریکا اعلام بیزاری می کند.
ایالات متحده این اولین باری نیست که به غارت اموال کشورهای دیگه دست می زنه. ایالات متحده باورش این هست که مالک مایملک همه دنیاست و هرگاه اراده میکنه این میتونه به عنوان قاضی، به عنوان هیئت منصفه، به عنوان مجری، پلیس همه در خودش وجود داره و به تنهایی دادگاه برگزار کنه، حکم صادر کنه، اموال دیگران رو ضبط بکنه. این رویکرد گردن کشانه و یک جانبه از سوی ایالات متحده اولین بار نیست که اتفاق میفته، اما زشتی اون از اینجاست که به کشوری تجاوز کرده، میلیاردها دلار خسارت مستقیم، 100 تریلیون دلار خسارت غیر مستقیم و هزینه هم برای مالیات دهندگان خودش ایجاد کرده، هم برای مظلوم و بی‌دفاع افغانستان. در هنگام خروج با یک خروج فاجعه بار و فضاحت بار تمامی زیرساخت‌های افغانستان رو یا تخریب کرده یا رها کرده، طوری که از بین برن. اقتصاد فروپاشیده‌ای رو بعد از دو دهه اشغال افغانستان بر جای گذاشته. اون وقت باز هم به مقدار بیزان اندک مایملک مردم افغانستان رحم نمی کنه و اونها را هم به بهانه واهی یک حمله‌ای که توسط اتباع کشورهایی که متحد امروز آمریکا هستند انجام شده، در آمریکا زندگی می کردن، عقاید اونها رو میدونه، وابستگی های اونها رو خود ایالات متحده بهتر از هر کسی میدونه، به این بهانه واهی ضبط میکنه. این نه تنها شرم‌آور، یک اقدام ضد بشری و ضد انسانی هست، باعث خجالت آمریکا هست. مردم آمریکا باید خجالت بکشن از این اقداماتی که دولت آمریکا به نام مردم آمریکا انجام میده و اندک مایملک این مردم رو در روزهای سخت زمستانی در میانه قحطی و گرسنگی و بیماری و کرونا ضبط میکنه. جمهوری اسلامی ایران از این اقدام مشمئز کننده اعلام بیزاری میکنه و اعلام میکنه که امریکا باید نسبت به رفتارهای ضد حقوق بشری خودش، ضد انسانی خودش تجدید نظر بکنه. دنیا دیگه نمیتونه شاهد چنین اقداماتی باشه. دنیا متفاوت شده. ایالات متحده باید این پیام رو بگیره.
سعید خطیب‌زاده بود، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران. گفتنی است که امریکا 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کرده، اما جو بایدن رئیس جمهوری امریکا با امضای فرمانی 3.5 میلیارد دلار از آن را برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر مصادره کرد و 3.5 میلیارد دلار دیگر را برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اختصاص داد. شنوندگان گرامی، به تازگی دهه فجر انقلاب اسلامی ایران و سالگرد پیروزی این انقلاب را پشت سر گذاشتیم. 40مین دوره از جشنواره بین المللی فجر هم در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در فیلم های راه یافته به این جشنواره تعدادی از بازیگران افغان هم حضور داشتند. فرشته حسینی بازیگر افغان و همسر نوید محمدزاده از بازیگران بنام ایرانی یکی از این بازیگران بود که برای بازی در فیلم دسته دختران دیپلم افتخار بهترین نقش مکمل زن را هم از آن خود کرد. این فیلم روایت مقاومت زنان ایران در روزهای آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است.
هیئت داوران 40مین جشنواره فیلم فجر دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را اهدا می‌کند به سرکار خانم فرشته حسینی برای فیلم دسته دختران. تبریک به خانم حسینی، به این زوج هنرمند که باید به نوید عزیز. خیلی مبارک.
سلام، خیلی ممنونم از هیئت داوران آقای حسین خیلی عزیزی و خیلی تشکر میکنم از خانم قیدی که جاشون خالیه، آقای منصوری و همه اعضای تیممون و خانوادم، به خصوص خواهر بزرگم. بعد نبید، خیلی بر من لحظه مهمیه که تو داری نگاه میکنی.
همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی کرده با نازیلا احمدی، فیلمساز و بازیگر افغان، که او هم با بازی در فیلم هاجرو در این جشنواره حضور داشت و از وی در مورد حضور بازیگران افغان در جشنواره بین المللی فیلم فجر امسال و تأثیرات این حضور پرسیده.
سلام عرض میکنم، تشکر از دعوت شما و این گفتگو. خب طبق اتفاقهایی که در چند سال اخیر برای افغانستانی افتاد در ایران، یک بسیار پیشرفت بزرگی بود که ما امسال از بازیگر افغان‌های زیادی را در جشنواره شاهد بودیم. همونطور که مثلا فیلم‌ها بودن، خب سال‌های قبل یک سری فیلم‌های افغانستانی در جشنواره‌ها قرار می‌گرفتن، اما حضور بازیگر افغانستانی بسیار بسیار کم بود. اما امسال خوشبختانه ما چندین بازیگر افغانستانی داشتیم که با حضورشان در واقع دارن جایگاه سینمای افغانستان در خود عالم مهاجرت در ایران جامعه اندازم، که بسیار برام کلای ما خیلی خوشایند بود.
به نظر شما این حضور تا چه میزان میتونه سینمای افغانستان و هنر مهاجرت را برای جامعه میزبان معرفی کنه؟
خب بسیار تاثیر بزرگی داره، چون ما دیگه چند سال اخیر داریم ثابت میکنیم که ما آدمهای هنری بسیاری داریم و آدمهای فرهنگی بسیاری داریم که برای رشد جامعه خود افغانستانی دارن تلاش میکنن. ما داریم تلاش میکنیم نشان بدیم که ما افراد خیلی زیادی هستیم با توانمندی ها و استعدادهای زیادی که اگر فضا ایجاد بشه ما تلاش ما میکنیم که رشد کنیم و خود ما باز در این عرصه داریم تلاش میکنیم که جا بندازیم، یعنی در خود جشنواره فجر که برای ایران است، یعنی یک گوشش داره افغانستانی ها معرفی میشن که بگویم یعنی ما بخش این جامعه هستیم.
امسال برای اولین بار بود که یک بازیگر زن در جشنواره فیلم فجر از افغانستان مقام آورد و دیپلم افتخار کسب کرد، خانم فرشته حسینی. ارزیابی شما چی هست؟
خب بله، اتفاق برای ما بسیار خوشایند است، چرا که یک جایگاه داریم پیدا میکنیم در واقع در خود این جشنواره، در خود حالا سینمای ایران. ما شاید از 40 دوره که جشنواره برگزار شد هیچ افغانستانی نبود که تا یک دیپلم افتخار بگیره یا سیمرغ گلرین بگیره. امسال خوشبختانه با بازی فرشته حسینی این اتفاق افتاد و خب جای رشد برای آدمهای دیگه که در وارد سینما میشن در عالم مهاجرت داره باز میکنه.
نازیلا احمدی بود، بازیگر و فیلمساز افغان. موسی اکبری از دیگر بازیگران افغان بود که با بازی در فیلم شادروان در جشنواره امسال فیلم فجر در ایران حضور داشت. آقای اکبری در گفتگو با ما در این خصوص و چگونگی حضور بازیگران افغان در این جشنواره اظهاراتی داشت که دعوت میکنم بشنوید.
فیلم به نام شادروان است. البته این فیلم یک فیلم کمدی اجتماعی است که مونتا با یک نگاه بسیار خوبه که آقای نمازی داشتن، حسین نمازی، و آقای نمازی با توجه به نگاهی که نسبت به افغانستان داشت و فیلمنامه را که قبل از این که کار شروع کنیم مخاندم، دیدم موضوع برخلاف آن چی که تا به حال ما در سینمای ایران یا در سریالایی که در رابطه با افغانستانیا پخش شده بود. به او خاطر ما بیشتر آمدیم، اول شروع کار ما با اینا به عنوان مشاور لهجه بودیم، اما وقتی که وارد شدیم اینا از ما خواستن که ما یک نقش را به اصطلاح ایفا بکنیم در اونجا، که البته ما بودم آقای امیرحسین عالمی که از بازیگرا و کارگردانای بسیار خوبه تئاتر و سینمای ما هستن، که خب موضوع یک خانواده افغانستانی، ولی گرچه میگم موضوع طنز است، اما من سعی کردم با صحبتایی که با آقای نمازی داشتیم و اونا و همکاری که با ما داشتن در رابطه با این مسئله، ما سعی کردیم که مشکلات و معضلاتی که افغانستانیای ما در ایران داره را هم به یک شکل مطرح بکنیم. فیلم خوبه و استقبال بسیار خوب ازش شده در جشنواره. از نگاه مردم تقریبا میشه گفت که در سطح بسیار بالایی بود. ببینید، من یکی از نگرانیای ما در کل در رابطه با بازیگرای افغانستانی ما ایست که من میخوام که بازیگر ما یا حتی هنرمندایی که فیلمساز هستن، کارگردان هستن یا فرض میکنیم تهیه کننده هستن، اگر به یک نوع با توجه به شرایطی که پیش آمدن هویت خود مطرح بکنن و بگوین در این مسائل خیلی بهتره. یعنی ما یکی از مشکلات ما عمیق که از جمله مشکلات ما مشکلات لهجه است، که اکثر هنرمندای افغانستانی ما فقط ممکن است که هویت افغانستانی داشته باشن، به او عنوان میآیند، ولی متاسفانه به او شکل که باید شاید نمایندگی از افغانستان نمی‌کنند.
اظهارات موسی اکبری، بازیگر افغان را میشنیدید. گفتنی است که دو تئاتر تابوت و کوه چهل دختر، کار مشترک هنرمندان افغانستانی و ایرانی، هم در 40مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به اجرا گذاشته شد. موضوع دیگر این که جامعه متخصصین و نخبگان اقتصادی و سیاسی مهاجر مقیم ایران کلیات یک طرح اقتصادی را برای حل مشکلات اقتصادی و خروج افغانستان از بحران ارائه کرده است. تلاش میکنیم در برنامه‌های آینده در صورتی که وقت اجازه بدهد به این موضوعات هم بپردازیم. اما خبر دیگر این که دور دوم مسابقه نواهنگ به منظور استعدادیابی خوانندگان جوان افغانستان آغاز شده و اولین قسمت این برنامه هم جمعه شب گذشته از شبکه آی فیلم 2 پخش شد و پخش این برنامه تا برگزاری فینال این مسابقه ادامه خواهد داشت. سید حسن حسینی، مدیر هماهنگی برگزاری مسابقه نواهنگ، در گفتگو با ما اظهار داشت این مسابقه امسال با کیفیت و کمیت بهتری نسبت به دور قبل برگزار خواهد شد.
امسال ما فصل دوم مسابقه نواهنگ را داریم و در ماه آبان ما فراخوان را منتشر کردیم که در این فراخوان 400 نفر طلب به ما پیام دادن و نمونه کارهای خود را ارسال کردند. از بین این 400 نفر در ارزیابی اولیه 100 نفر برای مرحله بعد انتخاب شدند. و از بین این 100 نفر 3 نفر رو ما انتخاب کردیم که انشالله ما در برنامه و جمعه شب این دوستان را ارزیابی خواهیم کرد. از بین این دوستان انشالله 10 نفر برگزیده خواهند شد که انشالله داوریم. داوران ما هم همونطور که اطلاع داریم جناب آقای آرش بارس هستن، از خوانندگان محبوب و جوان کشور ما. عارف جعفری هستن که سال قبل هم در خدمتشون بودیم، ایشان آهنگساز، تنظیم کننده و خواننده محبوب کشورمان هستند. و همچنین جناب آقای مهدیار حبیبی، آهنگساز، خواننده و تنظیم کننده موسیقی هستند که سالها در افغانستان و در ایران شاگردان بسیار را تربیت کردند. و مجری برنامه را هم خدمتتان عرض کنم، جناب آقای ایرج نوذری هستند، از بازیگران بنام سینما و تلویزیون ایران که امسال گردانندگی برنامه را به عهده دارند. شما میدانین هر کاری را که ما بخوایم شروع بکنیم خب در ابتدا مشکلاتی وجود داره، ولی ما به شما اطمینان میدم که این دور از مسابقات هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت که تا الان ثابت شده به مراتب با فصل قبل فاصله و تفاوت داره. ما در امسال با مشوره‌ای که با اساتید موسیقی افغانستان، بزرگان موسیقی افغانستان داشتیم و همچنین برنامه‌سازان موسیقی افغانستان داشتیم و از اونها کمک گرفتیم، امسال برنامه را به نحو احسن پیش بردیم. ان شاءالله البته این را مردم قضاوت خواهند کرد که سطح برنامه در چه سطحی است، ولی ما خودمان به مراتب نسبت به سال گذشته راضی‌تر هستیم از برنامه‌ای که امسال ان شاءالله مردم شاهد آن خواهند. ما جمعه شب 22 بهمن یا دل ما قسمت اول مقدماتی را داریم که مرحله مقدماتی یا همون 30 بهترین ما که انتخابی 10 بهترین هست در دو قسمت و جمعه شب ها پخش میشه. ما قسمت های بعدی را انشالله همینطور در جمعه های بعدی خواهیم داشت و 7 قسمت مرحله اصلی ما خواهد بود که به فینال ختم خواهد شد و در نهایت انشالله ما در عید سید فطر مراسم تقدیر و معرفی منتخب مردمی را خواهیم داشت.
شنونده های عزیز، به پایان برنامه از تهران تا کابل این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونن این برنامه را از سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. سپاسگزارم از این که با ما همراه بودن. تا سه شنبه دیگر، خدایا رو نگه دارتون.
از رادیوی خودتان رادیو دری نشرات ما را شننده می باشن. خدا کند تا بدین لحظه از برنامه‌هایی که تقدیم شد رضایت شما همراهان جلب شده باشد. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی مطمئناً منتظر پخش این برنامه می‌باشند. بیش از این منتظرشان نمی‌مانیم. با مدت 15 دقیقه مثل هر روز شننده این برنامه باشید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیلاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان تمام اسلام و تمام کفر. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
با گمانم این شایعه است که مشرکان درست کردن.
گمان نمی کنم راهیلا. البته کافران همواره در پی ساختن شایعات دروغ هستند. اما این بار شایع نیست.
عماد، از کجا میگویی که شایع نیست؟
خب اگر شایع بود دستور جهاد صادر نمیشد.
حق با توست. گفتی میخواهند به مدینه حمله کنند؟
آری چنین میگویند.
چرا مثل جنگ های دیگر مسلمانان به استقبال دشمن در خارج از مدینه نمی روند تا مانع حمله دشمن به مدینه شوند؟
نمی دانم. من هم مثل تو، برایم همین سوال است. مسلمانان بارها در خارج از مدینه توانستند دشمن را شکست بدهند، اما
چه؟
گویا این بار خیال ندارند از شهر خارج شوند. شنیدم که رسول خدا دستور دادند تا دور شهر خندقی بکنند.
چه گفتی؟ خندق؟
آری خندق.
خندق دیگر چیست؟ تا کنون نشنیده بودم.
گویا در میان عجمان رسم است. این پیشنهاد را سلمان به رسول خدا داده و ایشان هم پذیرفتند.
حالا این خندق که میگویند چه هست و چه سودی دارد؟
صبر کن میگویم. دور تا دور شهر گودال عمیق کنده میشود، چنان که کسی نتواند از آن عبور کند. این طوری مانع از نفوذ دشمن به داخل شهر میشوند.
یعنی میشود؟
لابود میشود که رسول خدا دستور حفر خندق دادند.
جالب است.
کفار قریش تصمیم گرفته بودند که کار اسلام نوپا را یکسره کنند. علاوه بر قبایل مختلف قریش، دیگر قبایل نیز با قریش همدست شده بودند. آنها مسلمانان را محاصره کرده بودند و مسلمانان در شرایط سختی قرار گرفته بودند. ظاهر کار چنان بود که برای مسلمانان راه نجاتی وجود ندارد.
سلام ام حبیب.
سلام دخترم، حال مادرت چطور است؟
خدا رو شکر خوب است. راستی ام حبیب، با این شتاب کجا می روید؟
چه بگویم دخترم، می روم بازار. مگر نشنیده ای که شهر در محاصره کافران است؟
راستش من هم شنیدم، اما تا ابد که در محاصره نمی ماند.
این از خامی و کم تجربگی خودت است دخترم. سپاهیان کفار قریش و هم پیمانانشان چندین برابر مسلمانان هست.
این اولین بار نیست که کافران از نظر عده بیشتر از مسلمانان هست. وانگهی حتما می دانید که دشمن نمی تواند وارد شهر شود، چون اطراف شهر خندق کندند.
آره دخترم، من هم این خبر را شنیدم که خندق کندند. اصلا بر فرض که کفار وارد شهرم نشود، چند وقت دیگر اگر قحطی شود چه؟
ام حبیب، این سخنان ناامید کننده چیست که میزنید؟ خدا نکند.
مگر خداوند به ما رحم کند دخترم؟ و الا کار ما ساخته است با این وضع و اوضاع. من رفتم بازار دخترم، از من میشنوی تا میتوانی آذوقه ذخیره کن و دیگرانم بسپار که چنین کاری کن.
سرانجام روز رویارویی فرا رسید. گرچه مسلمانان به پیشنهاد سلمان فارسی دور شهر خندقی کنده بودند و مانع عبور سپاهیان دشمن شده بودند، اما مسئله اصلی این بود که کافران با فرمانده صاحب نامی به نام عمرو بن عبدود به میدان کارزار آمده بودند. او که مردی صاحب نام و جنگی بود، به همراه تعدادی از نیروهایش خندق را دور زدند و سرانجام نقطه‌ای یافتند که بتوانند از خندق عبور کنند. در گذشته رسم بود که نامداران ابتدا مبارز می‌طلبیدند و جنگ تن به تن انجام می‌دادند. عبور فرمانده نامی شهر همهمه‌ای در میان سپاه اسلام راه انداخته بود. کمتر کسی بود که نام عمرو بن عبدود و دلاوری‌های او را نشنیده باشد. بسیاری از دلاوری‌های او داستان‌ها شنیده بودند. در این هنگام صدای عمرو بن عبدود همه را به خود آورد.
آیا مبارزی نیست که با من دست و پنجه نرم کند؟ ای مسلمانان، آیا در میان شما کسی هست که به میدان بیاید؟
هیچ کدام از مسلمانان جرأت آن را نداشتند به میدان بروند، چون هیچ شک نداشتند که هیچ شانسی برای پیروزی و زنده برگشتن وجود ندارد. حضرت علی علیه السلام که در آن زمان در ایام جوانی بصر می بردند، از جای خود بلند شده و بر رسول خدا عرضه داشتند: یا رسول الله، آیا اجازه می دهید به میدان بروم؟ رسول خدا به ایشان فرمودند: بنشین. آنگاه رو به اصحاب و یاران خود کردند و پرسیدند: آیا کسی هست که برود و شر او را دفع کند؟ سکوت مسلمانان به این معنا بود که کسی آمادگی و یارای مبارزه با عمرو بن عبدود را ندارد. از آن طرف صدای حلم مبارز فرمانده دشمن به گوش می رسید. برای بار دوم حضرت علی از جای خود بلند شده و اعلام آمادگی کردند، اما باز پیامبر از ایشان خواستند که بنشیند.
آهای مسلمانان، شما را چه می شود؟ من از مبارز طلبیدن خسته شدم. آیا در میان شما یک مرد پیدا نمی شود؟
حرف‌های گزنده و کنایه‌های امر ادامه داشت، اما از مسلمانان کسی حاضر نشده بود به میدان برود. رسول خدا باز هم به حضرت علی علیه السلام که اعلام آمادگی کرده بودند فرموده بودند که بنشینند.
شما را چه شده است؟ شما که میگویید کشته های ما به جهنم میروند و کشته های خودتان به بهشت، پس چرا یک نفر نمیاید مرا بکشد تا به جهنم بروم، یا من او را بکشم تا به بهشت برود؟ آیا کسی نیست؟ من هرگز در میدانی این همه مبارز نطلبیده بودم.
در این هنگام حضرت علی علیه السلام پاسخ او را داده و فرمودند: شتاب مکن، من از دادن پاسخ تو عاجز نیستم.
یا رسول الله، اگر میبینید که کسی حاضر نیست و جنگ عمر برود، بیهوده نیست، او از دلاوران نامی عرب است.
ای نبی خدا، عمر به تنهایی هزار نفر را حریف است. او بارها این مسئله را به اثبات رسانده است.
هر کس به جنگ او برود بیگمان زنده باز نخواهد گشت. یا رسول الله، شما چی می فرمایید؟
رسول گرامی اسلام فرمودند: امروز تمام اسلام در برابر تمام کفر قرار گرفته است. ایشان وقتی با اصحاب و یاران خود اتمام حجت کردند و دیدند کسی حاضر نیست به میدان برود، به حضرت علی اجازه دادند تا به میدان برود. دو سپاه چشم به میدان دوخته بودند، جایی که پهلوان تنومند و نامی دشمن در برابر جوانی از مسلمانان قرار گرفته بود. مشرکان مغرورانه چشم دوخته بودند، چرا که شک نداشتند که این فرمانده صاحب نام آنهاست که پیروز میدان خواهد بود. آنها بارها شاهد بودند که فرماندهشان در مصاف جنگاوران صاحب نام پیروز میدان بوده است و حالا با جوانی گمنام مساف داشت. در این سوی میدان مسلمانان با استراب و نگرانی به میدان چشم دوخته بودند. واقعیت این بود که گرچه همه آنها دوست داشتند که برنده مبارزه حضرت علی علیه السلام باشد، اما خیلی از آنها شانس زیادی برای آن حضرت قائل نبودند. فقط این نبود، اگر در رویارویی فرمانده دشمن به پیروزی می رسید، دیگر در میان مسلمانان کسی نبود که بخواهد قد علم کند. در حالی که دو سپاه چشم به میدان دوخته بودند، سرانجام انتظارها به پایان رسید. در میان بهت و حیرت دو سپاه صدای تکبیر حضرت علی در دشت پیچید. این تکبیر به آن معنا بود که نبرد دو فرمانده به پایان رسیده و صدای پیروز میدان است که به تکبیر بلند شده است. سپاه کفار که حتی در مخیلهشان خطور نمی کرد فرماندهشان شکست بخورد، روحیهشان را باختند. جنگی که به نظر می رسید برای یکسره کردن کار مسلمانان تدارک دیده شده بود، با پیروزی مسلمانان به پایان رسید. اهمیت کار بزرگ امام علی علیه السلام در جنگ خندق یا احزاب به حدی بود که این حدیث شریف درباره ایشان گفته شد که ضربت شمشیر حضرت علی در روز خندق از عبادت جن و انس افضل است. وقتی کتاب تاریخ را ورق می‌زنیم، بسیار روشن در می‌یابیم که حضرت علی مرد روزهای سخت بودند. از لیلة المبید گرفته تا جنگ‌های حساس، این رشادت ایشان بوده که باعث حفظ اسلام نوپا در برابر خطرات جدی شده است.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت میکنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام علیک یا بارک
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم، معجزه کردی و باز شور با پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام پروردگار سلیم و کریم، وقتی صدایت می زنم دلم آرام می گیرد. در تنفس هوای مهربانی شما جانی دوباره می گیرم و عشق در وجودم جوانه می زند. باور می کنم که آقایی هست که هوای دل تنهای مرا داشته باشد و پناه هم باشد. دل در گرو مهرت می بندم و بر وجود نازنین و پاکت سلام می کنم. باشد که زندگیم از نام مقدس شما متبرک گردد. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. لحظه لحظه زندگی تن زیبا و پرشکوه و همه آرزوهای خوب دنیا تقدیم وجود پرمهرتان. سلام میکنیم به شما شنوندگان نازنین. امروز هم با شما رهسپار حریم مهربانی امام هشتم علیه السلام می شویم. دوستان عزیز، امروز مصادف است با سال روز ولادت با سعادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و روز پدر. این روز خجسته را به یک یک شما خوبان همراه تبریک و شاد باش عرض می کنیم، به خصوص پدران زحمتکش و مهربان. با ما همراه باشید. عزیزان، یکی از حکمت‌ها و فلسفه‌های زیارت این است که زیارت اولیای خدا مقدمه یاد خداست. اصلی‌ترین اثر یاد خدا هم آرامش است. منتها در مورد معنای آرامش هم باید بدانیم که آرامش به معنای واقعی کلمه آرامشی است که زمینه تعالی و رشد ابدی ما باشد. آرامش واقعی فراغت از امور حاشیه‌ای است. زیارت امام رضا علیه السلام این آرامش را به زندگی ما هدیه می کند. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت می کنم که بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین صادقی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. صحبت کردن در خصوص ابوالحسن امام رضا علیه السلام برای ما هم سخت است و هم زیبا. امام رضا علیه السلام تقریبا در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری زیستند. این دوره دوره است که از حیث اندیشه های اجتماعی و تفکرات اجتماعی تقریبا نهضت ترجمه در جهان اسلام به اوج خود رسیده است. با وجود این نهضت ترجمه و کشورگشایی هایی که مسلمانان تا آن دوره انجام دادند، تفکرات مختلفی وارد جهان اسلام شده است و امام رضا علیه السلام در این دوره مصادف با اینها و در مواجهه با اینها کارهای خودش رو برنامه ریزی میکنه. تا وقتی که حضرت در مدینه تشریف دارن، مباحث مختلفی در تفسیر، در فقه، در کلام دارند و احادیث زیادی هم در این زمینه. ولی وقتی که حضرت در این دوره به مرو تشریف میارند، در مرو با یک رویکرد جدیدی با مردم و جامعه خود مواجه هستند. اولا مرو نقطه مرزی جهان اسلام در آن دوره هست، بنابراین تفکرات غیر اسلامی هم میتواند آغشته با جهان اسلام بشه و تفکرات آنها در نقطه مرزی وارد جهان اسلام و بین مسلمانان بشود. و برای همین میبینیم که واقعا شبهاتی که نسبت به اسلام وجود داره، منازعاتی که نسبت به اسلام وجود داره در آن دوره خیلی زیاده. ثانیاً انگیزه زیادی که حاکم وقت یعنی مأمون داره برای این که جایگاه حضرت ابوالحسن امام رضا علیه السلام را در بین مردم کم بکنه، برای همین تفکرات مختلفی را از ادیان مختلف، دانشمندان مختلفی را از ادیان مختلف به مرو میاره و حضرت امام رضا علیه السلام را وادار به مناظره علمی با اینها میکنه تا اینکه حضرت رو در مقابل اینها بشکند. بنابراین این هم یک نوع مواجهه جدیدی است با سایر تفکرات در جهان اسلام. امام رضا علیه السلام در مرو با اینها، با این نوع تفکرات مواجه هست و مباحث علمی خود رو به این سمت و سو سوق میدهد. از این لحاظ هست که میبینیم حضرت در مبارزه علمی با نمایندگان سایر ادیان و سایر تفکرات کاملا به صورت علمی و عقلی و فلسفی پاسخگوی شبهات اونهاست، با اونها مناظره میکنه و بر همه آنها توافق پیدا میکنه، برتر از اونها قرار میگیره و میبینیم که همه آنها را شکست میدهد و طوری میشه که در همان جلسات علمی و مناظره خود آن منازعین با حضرت نمایندگان سایر تفکرات اقرار به علمیت و جایگاه علمی حضرت میکنند و قبول میکنند و خیلی به واقع هم اصل اسلام را هم تایید میکنند و گاه هم میبینیم که مسلمان هم میشوند. نسبت به بحث‌های اعتقادی در درون خود مسلمانان هم حضرت میاد کاملا علمی و استدلالی جواب میدهند. میبینیم بیشترین احادیث فلسفی بعد از امام علی علیه السلام از حضرت امام رضا علیه السلام باقی مونده. حضرت امام رضا علیه السلام مردم رو، جامعه رو، عالمان رو، علمای آن عصر رو دعوت میکند به عقلانیت و گسترش عقلانیت در جامعه. احادیثی که از حضرت در خصوص عقل و عقلانیت و مباحثه عقلی باقی مونده نسبت به سایر ائمه خیلی بیشتره، با توجه به حساسیتی که در آن دوره وجود داشته است. بنابراین اگر ما بخواهیم اندیشه حضرت رو در آن دوره بررسی بکنیم، به این نتیجه میرسیم که حضرت در آن دوره نسبت به بالا بردن عقلانیت در سطح عمومی جامعه و مسلمانان تأکید داره، با قضایا به صورت عقلانی مواجه میشه، نسبت به اثبات اینکه صفات خدا با ذات خدا هیچ مغایرتی نداره کاملا استدلالی بحث میکنه، اثبات فلسفی میکند نبوت رو و لزوم وجود انبیاء علیهم السلام رو، کاملا در این زمینه ها به صورت عقلانی مواجه پیدا میکنه و با عقلانیتی که داره جامعه رو هم به عقلانیت دعوت میکنه و احادیث فلسفی از ایشون صادر میشه، طوری که تأثیرات علمی و عقیدتی بعد از خود رو هم تحت سیطره خود قرار میدهند.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین صادقی، کارشناس مسائل مذهبی. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در حرم شما هر دعایی نیلوفری می شود و با آسمان قد می کشد و با عشق نام امام هشتمین را بارها و بارها تکرار می کند. حرم امام پاکی ها فصل کبوتر است. وقتی به او و خانه پاکش پناه می بری، خاطرت جمع باشد که دل به حریم عشق سپرده ای و نور امید وجودت را لبریز خواهد کرد. اینجا همون جایی است که باید توسل کنی و بدان که حضرت خورشید دست تو را خواهد گرفت. من آمدم، من آمدم، خندان و گریان آمدم، دار و شفای من تویی، سوی خراسان آمدم. رو بر نگردانم دمی از گنبد و گل دستت، آقا نظر کن گوشه‌ای بر زائر دل خستت. ای ماه هشتم پیش تو خورشید کوتاه آمده، بحر طواف کوی تو هفت آسمان راه آمده. ایمان تویی، اکرام تویی، رحمت تویی، باران تویی، از راه دوری آمدم، حج تویی، دستان تویی. بحر گدایی آمدم من تشنه لب تا خانت، آقا بنوشان بر لبم از آب سقا خانت. شاید شفا پیدا کند در این غریب آباد تو، بستم دل دیوانه را بر پنجره فولاد تو. پیش کبوترهای تو از گندمی کمتر منم. امشب ببین گلهای عشق رویده بر پیراهنم.